بسم الله الرحمن الرحيم. زبدة البيان صفحة 617 سطر 8. فالآیتو تدل على عدم جواز تسلیم اموال سفها الیهم لمن بیدهی مالهم فیزمن المعتی مطلقا على الظاهر. آیه ای رو در دنبال بحث یتاما ذکر کردیم، گفتیم دو تا آیه میخوام بیاریم. آیه اولش رو گفتیم، آیه ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا بود. آیه این بود. بعد از اینکه ایشون آیه رو تفسیر کردن، قطعه های مختلفش رو تفسیر کردن، حالا حاصل این آیه رو بیان میکنن که از این آیه چه چیزی به دست میاد. سه تا مطلب از این آیه به دست میارن. دو تا مطلب رو کنار هم ذکر میکنن، سومی رو جدا. دو تا مطلبی که کنار هم ذکر میشه، یکیش اینه که اموال سفها رو به خودشون ندید، مطلب دوم این است که اگر خواستید بر این سفها انفاق بکنید واجب است که انفاق کنید و لباس بهشون بدید از اموال خودشون. اون مطلب اولی که استفاده کردیم از لا تو تو سفها اموالکم به دست آوردیم، مطلب دوم رو از ورزقهم فیها به دست آوردیم، مطلب سومی هم هست که با فاصله ذکر میشه، یعنی در سه چهار خط بعد ذکرش میکنن و اون رو از قولو لهم قولا معروفا به دست میارن. این سه تا قسمتی که در آیه هست ایشون استفاده میکنن و سه تا حکم رو بیان میکنن. حکم اول همین که عرض کردم این بود که کسی که مال یتیم به دستشه، بعد از اینکه این یتیم بالغ میشه ولی رشید نمیشه، همچنان سفیه میماند، حق نداره این مال رو به اون یتیم تسلیم کنه، یعنی حق به اون سفیه حق نداره مال رو تسلیم کنه. اگر هم تسلیم کرد ضامنه. این مطلب اوله. مطلب دوم اینه که اگر خواستن انفاق کنن بر یتیم باید از اموال خود هم یتیم، یعنی سفیه، هم یتیمی که سفیه باقی مونده، اگر خواستن بر این انفاق کنن از اموال خودش انفاق میکنن. در آیه رزق آمده و کسوت آمده، یعنی خوراکی و پوشاکی. مرحوم محقق سفنا رو هم اضافه میکنه که بالاخره این یکی از مایحتاج این سفیه. تنها این چنین نیست که این احتیاج به خوراک و پوشاک داشته باشه، احتیاج به مسکن هم داره، پس مسکن رو هم بعد از مال خودش درست کنه، حالا یا بخرن براش یا اجاره کنن. بعد که این دوتا حکم بیان میشه، ایشون وارد مسئله میشه که وقتی رسیدم عرض میکنم، اون مسئله که تموم میشه حکم سوم میشه. این دوتا حکم از آیه استفاده کرد، از دو بخش آیه که توضیح داده شد، بین این دوتا حکم و حکم سوم فاصله میندازه، یه مطلبی رو میگه که وقتی رسیدم چلا عرض میکنم. صفحه 617 308 فل آیه، یعنی آیه ولا تؤتوا السفهاء اموالکم تا آخر که آیه پنجم نسائه، دلالت میکند بر عدم جواز تسلیم اموال سفها الهیم، یعنی به سفها، یعنی حق نداریم اموال سفها رو به خودشون بگیم. لمن به یدهی مالهم، این لمن به یدهی مالهم مربوط به عدم جوازه. این عدم جواز مربوط به کیه؟ مربوط به کسی است که به یدهی مالهم. جایز نیست بر کسی که مال سفها در دستشه، جایز نیست که تسلیم کند انبال سفها رو به خودش. فیض من الموتی مطلقا علی الظاهر، آیه زمان رو نگفته، فقط حرمت تسلیم رو گفته. عدم جواز چون عدم جواز تکلیفی است، یقیناً زمان رو که امر وضعی است در پی نداره، ممکنه داشته باشه ممکنه نداشته باشه، ممکنه کاری انسان انجام بده جایز نباشه ولی پشتش ضامن نشه، ممکنه از جایز نباشه و ضامن بشه. پس آیه صریح در زمان نیست، آیه صریح در عدم جواز تسلیمه. چون آیه صریح در زمان نیست، ایشون قید علی الظاهر رو میاره، میگه موتی علی الظاهر ضامنه. بعد قید مطلقا رو میاره، موتی یعنی کسی که اموال سفیه رو به سفیه عطا میکنه ضامنه. مطلقا رو شاید چند جور بتونیم معنا کنیم، یکی با قرینه لمن بیده مالهم که آم آورده، من بیده مالهم میتواند ولی یتیم باشه، یعنی ولی سفیه باشه، میتونه ولی نباشه، هر دو احتمالش هست. ممکنه مطلقا ناظر به همین اطلاقی باشه که در لمن ناظر به عمومی باشه که در لمن بیده مالهم استفاده میشه. مطلقا یعنی چه؟ ولی باشد چه غیر ولی باشد، فقط من بیده مالهم باشد، ضامن میشود معتی مطلقا، که این مطلقا قید معتی میشه. معتی هر چی هست، ولی است یا غیر ولی، فقط من بیده المال هست. شاید بتونیم مطلقا رو قید یزمنا هم بگیریم، یعنی ضامن میشود مطلقا، نمیگیم موتی هر چی بود، ضامن میشود مطلقا یعنی به هر نحوی که پرداخت کنه. چه فرض کنید که به این صورت باشه که پرداخت کند به سفیه در یه جای امنی، در خیال سفیه بذاره منطقی صندوق، یا پرداخت کند به سفیه در یه جای ناامنی که خیابون مثلا پول بهش بده، فرقی نمی کنه، در هر حال ضامن. چون مهم این نیست که کجا داده می شود، مهم این است که گیرنده سفیه. البته اگر مطلقا رو قید موتی بگیره به اون صورت معنا کردم، اول معنا کردم، واضح تره دیگه، احتیاج به توجیه و ابهام اینها نیست. و وجوب انفاقهم، وجوب انفاقهم عطف بر عدم جواز تسلیمه، فالآیه تدل على عدم جواز تسلیم، این یک. و وجوب انفاقهم یعنی تدل على وجوب انفاقهم، این دو، این عطف بر اونجاست، دوتاوش میگه گفتم کنار هم ذکر شده، این دوتاست. و باز آیه دلالت میکنه بر این که واجب است انفاق کنیم به سفها و بپوشانیم اونها رو، اما فی اموالهم، یعنی رزقشون و کثرتشون رو از اموالشون استخراج کنیم. آیه فقط رزق و کثرت رو داره، یعنی خوراک و پوشاک رو. مرحوم عقیل میفهمد و یمکن ادخال و سائر ضروریات فی الانفاق، فی الانفاق متعلق به ادخاله، ممکن است که سایر ضروریات و مایحتاج سفیه رو هم داخل در انفاق کنیم، یعنی بگیم همونطور که انفاق از مالشون میشود، سایر ضروریات هم از مال باشه. سایر ضروریات مثلا مثل سفنا. حکم دوم تموم شد، خوبه تتمه حکم دوم نیست، خوبه مربوط به همه است. یعنی عدم جواز تسلیم و وجوب انفاق. اگر به عدم جواز تسلیم تنها هم مربوط کنید خوبه، ولی به وجوب انفاق تنها مربوطش نکنید. و هو فی الولیه ظاهر، این که جایز نیست مال رو تسلیم کند و واجب است که از خود همین مال رزق و کسرت سفها رو تأمین کند، این درباره ولی ظاهره. اگه کسی ولی یتیم بود جایز نیست، اگه ولی سفیه بود جایز نیست مال به سفیه بده. و همچنین باید رزق و کسره سفیه رو از مال خود سفیه بده. اما فی غیره، و فی غیره اذا کان لهم ولی مطلقا فهو به منزلته. هو به منزلته رو مبتدای مؤخر میگیرم، من فی غیره رو خبر میگیرم، خبر مقدم. اذا کان لهم ولی مطلقا رو شرط مبتدا قرار میدم، یعنی شرط برای فهو به منزلته. آیا اگر مالی در دست غیر ولی بود و او اعطا کرد به سفیه، ضامنه، خب مسلم ضامنه، چون گفتیم جایز نیست تسلیم لمن به یده مالهم، من به یده مالهم میخواد یتیم، میخواد ولی باشه، میخواد ولی نباشه. کسی حق عطا کردن مال به سفیه ندارد چون کس ولی باشد چه غیر ولی. اما آیا میشود مال رو به غیر سفیه داد و به غیر ولی عطا کنیم؟ به شخص ثالثی، به سفیه ندیم، به ولی که حالا در دست ماست، در دست خود ولیه، ولی بده به غیر، یا در دست مایی که ولی نیستیم هست بدیم به غیر. که غیر اقدام کنند، می فهمد که دادن به غیر مثل دادن به خود سفیه، اما مشروط به این که سفیه ولی داشته باشه. اگر ولی داشت ما باید بدیم به ولی، نباید بدیم به غیر. اگر دادیم به غیر مثل این که دادیم به سفیه، یعنی همونطور که وقتی میدیم به سفیه زامنیم، بدیم به غیرم زامنیم، مگر اینکه سفیه ولی نداشته باشه، وقت ما به غیر میدیم، وقت اون فرق میکنه. اگر غیری باشه صالح و عادل، اشکالی نداره که به او تسلیم کنیم و با تسلیم به او زمانی دیگه نیست. نه او اگر تسلیم کرد به سفیه زامن نیست، اونم اگه تسلیم کنه به سفیه زامنه، ما که تسلیم کردیم به او زامن نیستیم. مثلا فرض کنید که مال دست ماست، ما ولیش نیستیم، ولی سفیه نیستیم، ولی میخوام بریم مسافرت، یه نفر انتخاب میکنیم، میگیم تو این مال رو خرج سفیه بکن. اگر سفیه ولی دارد ما حق نداریم مال رو بدیم به کسی، باید بدیم ولی. اگر سفیه ولی ندارد ممکنه ما این مال رو بدیم به کسی که غیر ولیست، ضامنم نباشیم، چرا؟ چون یه راهی نداریم. و فی غیرهی اذا کان لهم ولی مطلقا، در صورتی که برای سفها ولی باشد، ولی مطلق باشد، نه ولی در باب خرج دادن، نه ولی در این باب خاص، یه ولی مطلق داشته باشن. اگر و در غیر ولی یعنی اگر مال به غیر ولی بخواد داده بشه، درباره غیر ولی، حالا مال به غیر ولی داده بشه نگیم، بگیم درباره غیر ولی، درباره غیر ولی حکم این است که اذا کان لهم ولی مطلقا، اگر برای سفها ولی مطلقی بود، فهوه یعنی این غیر به منزله سفهاست. ضمیر فهوه رو به ولی بر نمیگردونی، به ولی مطلق بر نمیگردونی، به غیر بر میگردونی، چون ایشون پوستش میگه فل اعطاء الهی اعطاء الیهم، اعطاء به این غیر به منزله اعطاء به خود سفهاست. اگر سفها ولی مطلق داشته باشند، اعطاء به ولی مطلق که مانند اعطاء به سفها نیست، اعطاء به غیر در اون صورت مانند اعطاء به سفهاست. یعنی وقتی اینا ولی مطلق دارن، ما پول باید بدیم دست ولی مطلقشون، نباید بدیم دست غیر. اگر دادیم دست غیر، مثل این که داده باشیم دست خود سفیه، همونطور که اگر دادیم دست سفیه زامنیم، اگر هم بدیم دست غیر زامنیم. بله، در صورتی که برای یتیم ولی مطلقی نباشد، در اون صورت ناچاریم که بگیم، در اون صورت دادن به غیر مشکلی ندارد، به شرطی که غیر، حالا میگیم عادل باشد، اذن حاکم باشد یا نباشد، یا لبناش بطلت بعدا گفته میشه که با چه شرایطی ما میتونیم مالو به غیر بدیم. و اذا لم یکن ولیون اصلا، ولی در صورتی که ولی برای سفها نباشد اصلا، یعنی نه ولی خاص نه ولی مطلق، لا یبعد وجوب این انفاق و امثال ذالک علی المتصرف کل ولی، یعنی به متصرف اجازه داده میشه که او انفاق کند، تصرف در این مال سفیه کند کل ولی، یعنی همونطور که بر ولی واجب است، بر متصرف هم واجب است. یا کل ولی رو قید متصرف بگیریم، اونی که کل ولی متصرف است، واجب است که او انفاق رو و کسوت رو در از مال یتیم خرج و خرج قضا و پوشاک رو از مال یتیم برداره، ما عدم زمان، زمانی هم نداره، یعنی اون قید که داره تصرف میکنه یا به تعبیر خود ایشون متصرف ضامن نیست.
مطلقاً
که ولی مطلقاً،
یعنی
مقصود این
نیست که مطلقاً ولی نداشته باشه،
حتی
که ولی خاص اگه داشته باشه وقتی خوب نداره، با توجه به اون
اذا کان لهم، نداره،
نه اذا کان لهم مطلقاً، ولی مطلقاً چه ولی خاص باشه چه ولی مطلق باشه،
اذا کان لهم ولیون، اذا کان لهم ولیون، اگر ولی داشته باشن مطلقا، مطلقا یعنی چه ولی مطلق چه ولی خاص، این تو میفهمید دیگه، اینم بد نیست، ولی خب همون مفاد اون مطلب رو میره، همون مطلبی که هست کردن میرسونه، ولی خب مطلقا چون اگر اونکه که من منو میکردم میشد اذا کان لهم ولیون مطلق، این چون مطلق هاست منو شما بهتره، اذا کان لهم ولیون، وقتی ولی داشته باشن مطلق هست، چه ولی خاص باشه چه ولی عام باشه، اون وقت نمیشه به غیر پرداخت. در پایین میگیم اذا لم یکن ولیون اصلا، لم یکن ولیون اصلا، این ولی وجود نداره، نه ولی خاص نه ولی عام، لا یبعد وجود اون تصرفات بر متصرف کلولی در حالی که ضامنم نیست. همچنین لا یبعد عطای این مال به متصرف کلولی معدم زمان، و یم بقیل اشهاد، این یم بقیل اشهاد یعنی یم بقیل اشهاد در پرداختن مال یتیم به غیر، یا ینبغی اشهاد در انفاق و کسوتی که فی انبالهم انجام می شود، هر دوش درست. کرد و مطمئن ما از عبارت در بودیم. البته عبارت اینجا خیلی به نظر من میزه در همه. حتی من احتمال میدیدم که چیزی از این عبارت ساقط شده باشه، ولی فرسیدم فهمیدم که نسخه قدیم هم همینه. بالاخره من با زحمت دارم عبارت معلوم میکنه، ممکنه که کسی که جوزی هم معلوم کنه، ولی عبارت خیلی روون نیست. و یفهم منها، یفهم منها یعنی از این حکمی که الان بیان کردیم که متصرف مانند ولی است و ضامن هم نیست، فهمیده می شود انه یجوز، یعنی اون انفاق جایز است حتی لمن عنده المال ولو ولی نباشه، اما من غیر شرط عدالت. در ولی شرط عدالت نداریم، همونطور که در وصی شرط عدالت نداریم، اما در غیر آیا شرط عدالت داریم یا نداریم؟ مال صفی میخواد دست غیر برسه، یعنی کسی که نه ولی نه وصی، و فرضم اینه که یتیم یا صفیح ولی نداره، مطلقا ولی نداره، به قولشون اصلا ولی نداره. در چنین حالی که مال به این غیر داده می شود، این غیری که متصرف شروع می کنه به تصرف، این غیر آیا باید عادل بشه یا نه؟ آیا با اذن حاکم شرع باید به این غیر مالو داد یا نه؟ یه مطلب بعدی، آیا با اذن حاکم شرع باید این غیر تصرف کنه ولو اذن آن، یا لازم نیست؟ اگه فهمومن ها، یعنی از این که اجازه میدیم که در فرض نبود ولی متصرفی که ولی نیست وظائف رو انجام دهد و در این حال ضامن نباشد، از این مطلب فهمیده میشه که انه یجوزو اون وجوب همون انفاق و کسه و اینا مازوکر، اون مازوکر جایز است لمن عنده المال، یا انه یعنی عطای به غیر جایز است لمن عنده المال. هر دو جور من معنا میکنم عبارت رو، مال رو بدیم به غیر، مال دست ماست بدیم به غیر، یا مال بیا مال دست ماست خرجش کنیم برای سفها. این دوتا جایزه، هم ادای به غیر هم خرج کردن برای سفها من غیر شرط عداله، بدون این که اون غیری که این از ما در مال از ما میگیره عادل باشه، یا بدون این که خود ما که داریم خرج میکنیم و متصرفیم عادل باشه. ولا اذن الولی و الحاکم، اذن ولی و حاکم لازم نیست. یعنی برای دادن به دیگری یا برای خرج کردن برای صفی، اذن ولی و حاکم لازم نداره. اینجا قید اذن الولی داره، نشون میده که داره فرض میکنه اونجایی که ولی موجوده، ولی اذن ولی مطرح نمیشه. اونجا داشتیم که صفیح باید علاوه، یعنی یتیم علاوه بر رشد عادل هم بشود، عدالت شرط میشه یا نه؟ گفتیم شرط نمیشه.
این رو
عدالت خودش این هستش همین داریم، همین سوال اصلا همینه که عدالت چیه داریم میگیم. اونجا عدالت یتیمی رو که بالغ میشد و رشید میشد گفتیم اعتبار نمیشه. اینجا عدالت یتیم ظاهرا منظور نیست.
اونجا گفتیم سیجی و
من آدرس دادم. خب شب من آشابه کرده باشم.
من اینجا مالکیت رو ندارم.
بعیده که اینجا عدالت منظور عدالت صفیح باشه، چون این صفیح هم رشید نیست تا چه برسه این که عادل باشه. البته شاید بتونیم تحمیل کنیم بر عبارت بگیم یجوز و این انفاق لمن عنده المال، ولو این که اون سفیهی که ما برش انفاق میکنیم عادل نباشه. یعنی عدالت سفیه شرط نیست. بعدم بگیم اذن ولی و حاکم شرط نیست. شدنی که ما این عدالت رو مربوط کنیم به سفیه. ولی اون که من دارم معلوم میکنم که اونم با تکلف دارم معلوم میکنم، یعنی جایز است من عنده المال عطا کند به غیر یا خرج سفیه کند من غیر شرط عدالت در خرج کننده یا عطا شونده، یعنی غیری که بهش عطا میکنه. اینطوری الان دارم معنا میکنم، اگرچه عرض میکنم این معنا متکلفانه است. و یمکن استخراج الاذن، کتاب ما داریم من الامکان، این نسخه که شما ها دارید داریم مع الامکان. من الامکان معنا نمیشه، مع الامکان خوبه، نه خوبه اصلا متعینه. پس ما کتاب اونو باید اصلاح کنیم، من رو تبدیل کنیم به مع. یمکن استخراج الاذن مع الامکان من خارج، یه وقت اذن ولی یا حاکم ممکن نیست، یعنی اصلا ولی وجود نداره یا حاکم مثلا دسترسی بهش نیست، اون هیچ. ولی یه وقت ممکنه اذن، یه وقت اذن ممکنه مع الامکان یعنی با وجود امکان. یمکن استخراج اذن من خارج، یعنی از خارج ما استنباط کنیم، از قرائن استنباط کنیم که اذن هست. عبارت اینطور معنا میکنه در صورت امکان اذن میتوانیم استخراج کنیم اذن را من خارج، یعنی از بیرون و از قرائن به دست بیاریم که اذن هست. خب توجه میکنید که این معنی که من بر عبارت میکنم خیلی تحمیلیه. یه وجوبی تقدیر بگیریم قبل از استخراج. یمکن وجوب استخراج اذن یا قبل از اذن، یمکن استخراج کنیم وجوب اذن را من خارج، یعنی از این آیه به دست نمیاد که اذن واجبه، ما از خارج استخراج کنیم یعنی استنباط کنیم وجوب اذن را، بگیم اذن واجب است منتها مفروضاً به امکان. این یه خود بهتر از اون قبلیه، معنی دوم بهتره، ولی در این حال بازم معنی صاف نیست. خب یه تیکه که خونده شد در پایان حکم دوم ذکر شد، از وتدلای زن حکم سوم شروع میشه. این فاصله که بین حکم دوم و سومه یه مقدار عبارت دست انداز داشت. من معنا کردم، حالا معنا درسته غلطه دیگه بالاخره به هر زحمت بوده انجامش دادیم، شاید کسی دیگه بتونه بهتر از این معنا کنه. این و تدل ایزن حتی بر اون تدل اوله، فل آیه تدل علی عدم جواز تسلیم تا آخر و تدل ایزن علی وجوب القول المعروف لهم، دلالت میکنه بر این که واجب است بر ما که لهم یعنی با سفها قول معروف داشته باشیم، یعنی قولی که شریعت اجازه میده، عقل اجازه میده، قولی که مشکل اذیت کردن، مشکل تهمت زدن و مشکل امثال ذالک رو نداره. دلالت میکنه بر این که واجب است با اونها خوب حرف بزنیم و عدم جواز قولن یعذیهم، صحبتی نکنیم که اونها رو اذیت کنند، این جایز نیست. علا جواز قولن یعذیهم مم ما یحرم دارید یا بما یحرم؟ اگه مم ما یحرم بود بیان بود برای قول، قولی که اذیت میکرد اونها رو که عبارت بود از ما یحرم، اما به ما یحرم داریم یعنی یعنی جایز نیست قولی که اونها رو اذیت کند به ما یحرم، یعنی به قولی که حرام است، یعنی قول مثلا بدگویی کردن، غیبت کردن یا فحش دادن و امثال ذلک در مقابل معروف، قولی که در مقابل معروفه. گفتیم تدل آیه بر وجوب قول، چون قولو لهم قولا معروفا به صيغه امر بود و امر ظهور در وجوب داشت، ما حملش کردیم بر وجوب، گفتیم تدل ایزن علی وجوب القول المعروف. حالا میگیم و یحتمل کن الامر للند، ممکنه این امر برای ند باشه، اون وقت معنیش اینه که مستحب بس قول معروف. اگه چیکار کردیم؟
اگه تفکیرش کردیم به عدم جواز قول
بله، قول در صورتی که ما معروف رو به این معنا بگیم، یعنی حرف پسندیده، این ممکنه مستحب باشه ممکنه واجب، اما اگر معروف رو به معنای مقابل موزی قرار بدیم اون وقت قول معروف میشه مقابل موزی، موزی میشه حرام، قول معروف دیگه نمیشه مستحب، میشه واجب، همونطور که میفهمید. ولی ما در اینجا قول معروف رو به همون معنای خودش قرار میدیم، یعنی قول پسندیده، قولی که عقلا و شرعا پسندیده است. قبلا هم تصحیح کردیم قول معروف رو به همین معنا. خب این قسمت تمام شد، بقیه مطالب رو میذاریم برای جلسه بعد، ولی خب این قسمت باید بیشتر پیش بشه، شاید حق شما نتونسته باشیم ادا کنیم.